نوی صبح است. با سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان و مجله فرهنگی رادیو آزادی، گزارش هایی داریم در مورد ملاقات سفیر افغانستان در اسلام آباد با مقامات پاکستان، در مورد کشمکش های اخیر در سرحدات دو کشور و سفر غیر مترقبه صدراعظم بریتانیا به افغانستان و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه نمایید به خبرهای مهم افغانستان و جهان که منیژه دیو تهیه کرده است.
دیوید کامیرون صدر اعظم بریتانیا دیروز در جریان یک دیدار غیر منتظره از افغانستان گفت که بریتانیا پلان دارد تعدادی از نیروهایش را از این کشور خارج کند. جنرال دیوید پتریوس، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، میگوید نیروهای ناتو قرار است در جنوب این کشور در نزدیکی سرحدات شرقی با پاکستان مستقر گردند. و فعالان میگویند قوای امنیتی سوریه صدها نفر را در شهر حما که صحنه تظاهرات شدید ضد حکومت بشار الاسد در سوریه بود دستگیر نمودند. دیوید کامیرون صدر اعظم بریتانیا دیروز در جریان یک دیدار غیر منتظر از افغانستان گفت در حالی که اعتماد به نیروهای افغان روز به روز بیشتر می شود، بریتانیا پلان دارد تعداد از نیروهایش را از افغانستان خارج کند. کامیرون با تیاره قوای سلطنتی بریتانیا دیروز وارد کمپ باستون در ولایت هلمند شد، ولی سفرش به لشکرگاه را به دلیل آن کنسل کرد که هلیکوپترهای بریتانوی مشغول جستجوی سرباز بودند که دیروز در آن ولایت لادرک شده و جسد وی بعداً در ولسوالی نهر سراج پیدا شد. جنرال دیوید پتریوس، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، میگوید نیروهای ناتو قرار است در جنوب این کشور در نزدیکی سرحدات شرقی با پاکستان مستقر گردند. جنرال پتریوس که به حیث رئیس CIA یا مرکز استخبارات آمریکا مقرر شده است، در آخرین روز ماموریت خود در افغانستان گفت در شرق این کشور که شاهد مشکلات زیاد است، نیروهای خاص، ماموران استخباراتی و نیروهای هوایی مستقر خواهند شد. افغانستان و پاکستان موافقه کردند که برای حل مشکلی که در سرحدات دو کشور ایجاد شده، مقامات قوای منطقوی دو کشور با هم تماس برقرار نمایند و برای جنجال ایجاد شده راه حل پیدا کنند. سفیر افغانستان در پاکستان میگوید در مورد کشمکش های اخیر در سرحدات افغانستان و پاکستان روز دوشنبه با معاون وزیر خارجه پاکستان سلمان بشیر صحبت کرد. خبرهای داخلی را از رادیو آزادی شنیدید. خبرهای منطقه و جهان پس از یک وقفه کوتاه. فعالان میگویند که قوای امنیتی سوریه صدها نفر را در شهر حما که صحنه تظاهرات شدید ضد حکومت بشار الاسد در سوریه بود دستگیر کردند. یک دکتر گفته است که 3 نفر از جمله یک پسر 13 ساله کشته شده است. باشندگان شهر میگویند که صبح 4 جولای حداقل 30 سرویس پلیس به این شهر داخل شده، خانه ها را تلاشی کرده و مردم را بازداشت نمودند و در بعضی حالات به تیراندازی هم دست زدند. مسئول اداره حقوق بشر سوریه میگوید که 250 نفر در اینجا دستگیر شدند. با گفته حامیان حقوق بشر در ظرف 14 هفته نارامی ها در سوریه بیش از 1300 نفر در این کشور کشته شدند. مقامات سوریه میگویند که در حدود 500 سرباز پلیس و اردوی این کشور هم توسط افراد مسلح کشته شدند. روسیه و ناتو دیروز نتوانستند در مورد کمپاین حملات هوایی غرب بر ضد حکومت لیبیا به توافق دست یابند. سرگی لاروف، وزیر خارجه روسیه، دیروز بعد از ملاقات با اندرس فوگراسموسن، سرمنشی ناتو در منطقه سوچی روسیه، گفت تا حال بین روسیه و ناتو درک مشترک از اجرای قطعنامه در مورد این موضوع وجود ندارد. لاروف در اشاره به قطعنامه ملل متحد سخن می گفت که بر اساس آن حملات هوایی ناتو بر لیبیا صورت می گیرد. یک محکمه در تهران یک قمندان معروف ایرانی را به اتهام تلاش سقوط دادن رژیم اسلامی آن کشور به 9 سال زندان محکوم کرده است. آژانس خبری نیمه رسمی ایران محمد علی دادخواه قانوندان ایرانی را محکوم به عدم اجازه فعالیت به حیث سارنوال و هم منع فعالیت‌های آکادمیک برای 10 سال آینده کرد. علی دادخواه همچنان به جرم داشتن ساتلایت یعنی دیشانتن در منزلش به پرداخت حدود $3,000 جریمه هم محکوم شد. بمبگذاران و مردان مسلح روز دوشنبه در عملیات علیه نیروهای امنیتی عراق حداقل 8 پلیس و سرباز را کشتند و 20 نفر را نیز زخمی کردند. با گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های امنیتی عراق همچنان گفتند که در پی پرتاب یک راکت به نزدیکی هتل الرشید در مرکز بغداد سه تن از کارکنان آن کشته و 8 نفر دیگر نیز زخمی شدند. قاضی محکمه مجرمین جنگی یوگسلاویا در هاگ دیروز دستور خارج کردن رادکو ملادیچ از سالون محکمه را بعد از آن داد که این قمندان دوره جنگ بوسنیا پروسه تحقیقات را بار بار اخلال کرد. ملادیچ که خواهان انتخاب وکلای دفاع برای خود می باشد دیروز نمی خواست برای تحقیقات به محکمه بیاید. هوگو چاوس رئیس جمهور ونزوئلا روز دوشنبه در سخنرانی برای هزاران تن از طرفدارانش در کاراکاس قول داد که در نبرد برای زندگی پیروز خواهد شد. وی که به سرطان مبتلا است برای عمل جراحی و معالجات طبی به کیوبا رفته بود. مقامات امنیتی در نایجیریا میگویند 100 نفر را که به گمان اغلب عضو یک فرقه تندرو مذهبی هستند دستگیر کرده و از یک سلسله بمب‌گذاری‌ها جلوگیری نمودند. اداره خدمات امنیتی دولتی این کشور خبر داد که اعضای مزنون گروه بوکو هارم در 6 ولایت شمال این کشور در ظرف 1.5 ماه دستگیر شدند. در نتیجه حملات و قتل‌های ترحریزی شده در ولایت دورافتاده شمال شرقی نایجیریا از آغاز سال تا حال بیش از 150 نفر کشته شدند. و تصاویر سنگی که 5200 سال قدمت دارد در مصر پیدا شده است. مقامات مسئول اشیای انتیک میگویند نقش‌های رسامی شده سنگی نشان دهنده قدیمی ترین جشن خانواده سلطنتی در مصر است. خبرهای داخلی و خارجی را از رادیو آزادی شنیدید. در جریان این برنامه با سعید سمی عباس باشید.
شنوندگان گرامی، در ادامه این برنامه میشنوید که سفیر افغانستان در اسلام آباد میگوید در مورد کشمکش‌های اخیر سرحدی بین افغانستان و پاکستان با مقامات پاکستانی صحبت کرده است.
تأکید ما و تمرکز ما روی کشمکش‌های اخیر در منطقه کنار و باجوار بوده.
صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون دیروز غیر مترقبه از افغانستان دیدن کرد. دیروز در کابل کنفرانسی در مورد ایجاد استراتژی برای کم کردن خشونت در افغانستان برگزار شد. تعداد معتادین در ولایت سرپل بیشتر شده. یک مقام مسئول میگوید
با کمک از این معتادین ما کوشش کردیم که برسیم.
و در نیمه دوم ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی را خواهید شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. عمر داودزی سفیر افغانستان در اسلام آباد با معین سیاسی وزارت خارجه پاکستان شام دوشنبه ملاقات نمود. وی هدف این ملاقات را آگاهی در مورد تشویش و نگرانی های دولت افغانستان در رابطه به حملات اخیر راکتی که از خاک پاکستان بالای بعضی مناطق سرحدی افغانستان صورت میگیرد خواند. جزئیات بیشتر این ملاقات در راپور فرشتنگاه خبرنگار رادیو آزادی از پشاور.
عمر داودزی سفیر افغانستان در اسلام آباد با مقامات وزارت خارجه پاکستان دیدار و گفتگو نمود. این دیدار شام روز دوشنبه در اسلام آباد بر انداخته شد. عمر داودزی تا یک مصاحبه اختصاصی که با رادیو آزادی داشت، هدف این ملاقات را در مورد انتقاد شدید دولت و مردم افغانستان در رابطه با عملات اخیر راکتی اردوی پاکستان که در مناطق مختلف کنر، ننگرهار و پکتیا رخ داده بود خواند.
با آقای سلمان بشیر معین سیاسی وزارت خارجه پاکستان ملاقات داشتم که ملاقات طولانی بود. روی روند مذاکرات بین دو کشور در تمام جوانب بحث صورت گرفت، ولی مشخصا تاکید ما و تمرکز ما روی کشمکش‌های اخیر در منطقه کنر و باجوار بوده که یک تعداد راکت‌ها و مرمی‌های توپ فیر شده از خاک پاکستان به خاک افغانستان که باعث شهادت هموطنان ما شده و مردم بیجار شده. ما معین سیاسی وزارت خارجه پاکستان آگاه ساختم از تشویش و نگرانی دولت ما و همچنان از قهر و غصه مردم ما و برشان خاطر نشان ساختم که دوامی حالت برای مردم افغانستان قابل قبول نیست و و این حالت به هر چیز زودتر تغییر کنه.
طبق معلومات وزارت دفاع افغانستان، نیروهای پاکستانی از چند بدین سو بعض از مناطق سرحدی افغانستان را هدف عملات مسلسل راکتی قرار دادند که تایان در حدود 100 تن کشته و زخمی و صدها تن دیگر مجبور به ترک منازلشان شدند. این در حال است که مقامات پاکستانی این راپورها را رد نموده و این عملات را از سوی طالبان تلقی نمودند و میگویند که براندازی چنین عملات از سوی مخالفین در حقیقت برای به وجود آوردن تشنجات میان افغانستان و پاکستان میباشد. به قول عمر داودزی، طرفین در ملاقات مذکور توافق نمودند تا دولت‌های هر دو کشور این موضوع را جدی تعقیب نموده و از وقوع همچو عملات در آینده جلوگیری نمایند.
هر دو طرف امروز هم به این موافق بودیم که در این حالتی که سفرهای خوبی بین دو کشور صورت گرفته، روابط همه جانبه بین دو کشور رو به ترویج و رو به تقویت است و همچنان ایدی که قوای بین‌المللی شروع به اخراج میکنه یعنی ما به این طرف و در پایه از این مذاکرات صلح رونق پیدا میکنه، در این حالت باست ای یک مشکل بروز میکنه تبعیض که تصادف نخواهد بوده باشه، این یک دسیسه سنجیده شده خواهد باشه توسط اونایی که نمیخواهند که روابط بین دو کشور خوب باشه و خوبتر شوه. این موضوع را هر دوی ما درک کردیم و در این مورد تاکید بری شد که هر چی زودتر اقداماتی صورت بگیره تا هم این حالت اصلاح کنیم و هم در آینده از بروز این حالات جلوگیری شود.
عمر داودزی، سفیر افغانستان در اسلام آباد، در حال با مقامات وزارت خارجه پاکستان در مورد بحث و گفتگو نموده که نماینده های مردم در جلسه روز دوشنبه ولسی جرگه افغانستان اعلامیه ای را در رابطه صادر نمودند. در این اعلامیه از دولت افغانستان خواسته شده که در صورت ادامه عملات راکتی از خاک پاکستان به مناطق سرحدی افغانستان، دولت افغانستان باید عکس عمل جدی از خود نشان داده و هر نوع رابطه اش را با پاکستان قطع نماید. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در حالی که دامنه خشونت‌ها در افغانستان در حال گسترش خوانده می‌شود، اشتراک کنندگان نشست در کابل روی ایجاد یک استراتژی تاکید کردند تا به اساس آن جلوی خشونت‌ها در این کشور گرفته شود. در این نشست که ناوقت روز دوشنبه برگزار شده بود، نمایندگان سازمان ملل متحد، بانک جهانی، جامعه مدنی و برخی از آگاهان و علمای دینی شرکت داشتند. احمد جعفر احمدی از کابل گزارش می‌دهد.
اشتراک کنندگان این نشست به خاطر ختم خشونت‌های موجود در افغانستان، نظریات و پیشنهادات مختلف را مطرح کردند. یکی از این پیشنهادات ایجاد یک استراتژی به هدف جلوگیری از ادامه خشونت‌ها در افغانستان بود. بحث‌های مفصل و طولانی در مورد این که چگونه باید جلوه خشونت‌ها را در افغانستان گرفت در هنگام بررسی گزارش انکشاف جهانی سال 2011 بانک جهانی در مورد منازعه، امنیت و انکشاف صورت گرفت. نایجل رابرت، رئیس بخش تهیه گزارش انکشاف جهانی بانک جهانی، گفت هرچند پلان‌های زیادی در زمینه جلوگیری از خشونت‌ها در افغانستان وجود دارد، اما به گفته وی این پلان‌ها تا حال مؤثر ثابت نشده است. پس چه کاری باید صورت بگیرد تا جلو خشونت‌ها و منازعات در این کشور گرفته شود؟ این است پیشنهاد آقای رابرت.
First of all,
اولتر از همه استراتژی ملی ساده و روشن ایجاد شود که بتواند جلبه خشونت را بگیرد. هزار پلان در افغانستان وجود دارد که عمدتاً از خارج این کشور آمده است. آنچه ما از این مطالعات آموخته‌ایم این است که شما باید اندیشه ساده و گسترده داشته باشید در مورد این که یک کشور به کدام طرف در حرکت است. این کار می تواند صورت بگیرد، اما فکر نمی کنم انجام شده باشد.
But I don't think it has been done.
در گزارش انکشاف جهانی سال 2011 بانک جهانی بیشتر در مورد ابعاد جهانی منازعه، امنیت و انکشاف تبصره شده است. در نشستی که در ارتباط با نشر این گزارش برپا شده بود، روی تطبیق یکسان قانون بالای هر فرد جامعه افغانی و برخورد قانونی با ناقضان حقوق بشر تاکید صورت گرفت. پیشنهاداتی را که اشتراک کنندگان این نشست در ارتباط به حل منازعات و جلوگیری از خشونت‌ها در افغانستان مطرح کردند تا تا چه حد عملی خواهد شد. محمد یونس فکور یکی از آگاهان افغان که در این نشست حضور یافته بود پاسخ می‌دهد. من در مورد تطبیق شدن این پیشنهادات شک دارم. امیدوار هستم پیشنهادات و نظریاتی را که در ارتباط به حل منازعه افغانستان داشتیم در گزارش انکشافی جهان از سوی بانک جهانی به عنوان پیشنهادات تکمیل کننده برای از میان برداشتن منازعات پذیرفته شود. گفته می شود میزان خشونت ها و منازعات در افغانستان در جریان چند سال اخیر به بلندترین سطح آن رسیده است، در حالی که حکومت افغانستان می گوید اقدامات لازم را در زمینه جلوگیری از خشونت ها در این کشور انجام داده، اما به باور شماری از کارشناسان این اقدامات تا حال نتیجه مطلوب نداشته است.
صدراعظم بریتانیا که دیروز برای یک دیدار غیر منتظره وارد افغانستان شد گفته است اعتماد بالای نیروهای افغان روز به روز بیشتر می شود. این دیدار کامرون از ولایت هلمند دیروز در حال صورت گرفت که یک سرباز بریتانیوی در این ولایت توسط طالبان ربوده شده و سپس جسد وی در ولسوالی نهر سراج یافت شد. در این مورد زرغون منگل جزئیات بیشتر دارد.
صدراعظم بریتانیا دیوید کامرون دیروز در حال به طور غیرمنتظره وارد افغانستان شد که خبر لادرک شدن یک عسکر برتانوی در ولایت هلمند هم در رسانه ها منتشر شده بود. کامرون در تیاره رویل فورس یا نیروهای شاهی که بریتانیا وارد کمپ باستن ولایت هلمند شده و از نیروهای برتانوی مستقر در آنجا دیدن کرد. وی میخواست به کمک هلیکوپتر به لشکرگاه مرکز ولایت هلمند هم برود، ولی این سفر به دلیل آن کنسل شد که هلیکوپترهای برتانوی مشغول پالیدن عسکر برتانوی بودند که دیروز لادرک شده بود، ولی بعداً در ولسوالی که نهر سراج ولایت هلمند یافت شد. بر اساس گزارش آژانس خبری فرانسه، کامرون در کمپ باستن به خبرنگاران گفت با آمدن به هلمند خبر لادرک بودن سرباز برتانوی را شنید و از رفتن به لشکرگاه به دلیل آن منصرف شد که باید به این سرباز اولویت داده شود و هلیکوپترها برای نجات وی بشتابند. دیوید کامرون بر رسانه‌های خبری برتانوی گفته است تعدادی از نیروهای کشورش افغانستان را ترک خواهند کرد، ولی در مورد رقم این سربازان چیزی نگفت. کامرون گفت به روز چهارشنبه در پارلمان کشورش در مورد صحبت مفصل می کند. صدراعظم بریتانیا گفت تلاش ها بر ضد طالبان در افغانستان وارد مرحله جدید شده است. به گفته کامرون انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان تا سال 2014 میلادی تکمیل خواهد شد و اعتماد بالای نیروهای اردو و پلیس ملی افغان روز به روز بیشتر می شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، تعداد معتادین در ولایت سرپل افزایش یافته است. مسئولین محلی ولایت سرپل میگویند امسال تعداد معتادین مواد مخدر به شمول زنان در این ولایت به رقم بی سابقه 3000 تن افزایش یافته است که نسبت به سالهای گذشته خیلی بیشتر میباشد. خبرنگار رادیو آزادی عالم رحمانیار از ولایت سرپل در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
انجینیر عبدالحق رئیس مبارزه علیه مواد مخدر ولایت سرپل گفت این بار اول است که تعداد معتادین در ولایت سرپل به 3000 تن رسیده است. او علاوه کرد که یک تعداد زنان نیز به مواد مخدر از جمله تریاک و هیروئین معتاد شده اند. به گفته موصوف تا زمانی که کلینیک برای تداوی معتادین ایجاد نگردد نه تنها تعداد معتادین کم نخواهد شد بلکه افزایش خواهد یافت.
و با کمک از این معتادین ما کوشش کردیم که برسیم، البته در اثر پیشنهاد ریاست مبارزه مواد مخدر که قبلا ایدهیجا نبود و جدید تشکیل هست، ما در تلاش هستیم که یک شفاخانه 20 بستر تداوی معتادین روی دست داریم. انشالله انقریب شروع به کار از این خواب کردیم. البته صرف پرابلم مهمی است که یک مقدار زمینی که در این شفاخانه ضرورت است همیال همی در دسترس ما نیست. کارایش انشالله در وزارت تقریبا از طریق دفتر جی پی آی پیشنهاد شده تکمیل است.
در این حال بنابر اظهارات شماری از دهقانان سریپل، آنها از کشت کوکنار صرف نظر نموده بودند، زیرا دولت برای آنها وعده نموده بود که اگر آنها با کشت کوکنار مبادرت نورزند، آنها از کمک های دولت مستفید می گردند. چنانچه این عمل توانسته بود دهقانان را تشویق نماید تا از کشت کوکنار دست بردارند، اما این اقدام نتوانست بیشتر از این دوام نماید، زیرا به گفته محمد نظیر کاتب قریه‌دار قریه تبر ولسوالی سانچارک، آنها مجبورند دوباره به کشت کوکنار رو بیاورند.
دولت در صورتی که برای دهقان کمک نکنه و مشکلات حل نسازد، امکان دارد دهقان ها روی نسبت مشکلات مجبوریت که دامنگیرشان میشه پس به مواد مخدر رو بیاورند. لازم است که دولت هم کمک های خود تشدید ببخشه و مشکلات دهقان ها انشاءالله رفع شود. این کاملا نمو قسمی که تریاک صفر شده به مواد شناغل شده این تخمای بذری کمک شود برای
نظیر کاتب میگوید اگر با آنها کمک صورت بگیرد این دهقین با دولت همکاری می نمایند، در غیر آن آنها مجبورند دوباره به کشت کوکنار رو بیاورند.
مجله فرهنگی با 7 شهر عشق تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، قبل از نشر مجله فرهنگی گزارش فرهنگی دیگر هم داریم. میگویند زنان هنرمند برای نمایش فعالیت‌های هنریشان ابتدا باید به استعدادهای خود پی ببرند و زمینه‌های رشد استعدادشان را بشناسند. هنرمند واقعی کسی است که توان هنری خود را در جامعه پیدا کند و بیش از هر چیز دیگر به خود باوری برسد. اما اگر زن افغان همه این چیزها را داشته باشد، باز هم بنا به مشکلات جامعه سنتی و عنعنوی نمی‌تواند هنرش را تبارز بدهد، زیرا او در بند تعصبات اجتماعی و اندیشه سختگیرانه جامعه خود قرار دارد. در اینجا سخن در مورد زنان و دختران هنرمند است که نمی توانند در جامعه افغانستان هنر خود را تبارز بدهند و هنگامی که رشد می کنند مورد سرکوب تندروان مذهبی قرار می گیرند. مقیم نایب در این مورد گزارشی دارد که با هم می شنویم.
پنج سال پیش روز دختر جوان به استیج و یا صحنه مکتب دخترانه در هرات ظاهر شد و نقش کوچک هنری در تئاتر مکتب خود بازی کرد. او خیلی خوب درخشید و هنر نمایی کرد. نامش آمنه و به اسم آمنه امانی معروف. آمنه هیچگاه فکر نمی کرد که اجرای نقش در همین نمایش کوتاه و مختصر روزنه تازه ای را بر روی هنر وی باز می کند. در میان تماشاگران این تئاتر گروهی از فیلمسازان و هنرمندان سینما و تئاتر نیز نشسته بودند. آنها اتفاقا به دنبال هنرپیشه دختر بودند تا در فیلم هایشان که زیر کار دارند نقش بازی کند. آمنه دختر 17 ساله خیلی زود به دنیای شو بزنس داخل شد، در فیلم های هنری و به صفحه های تلویزیون ها ظاهر گردید. آمنه پس از آموزش موسیقی در کورس موسیقی استاد جواد تامش در ولایت هرات در برنامه های هنری ستاره افغان را یافت و در آنجا با دو هنرمند دختر دیگر فریده ترانه و ستاره حسین زاده در برنامه ستاره افغان در تلویزیون ظاهر شد. اما هنر موسیقی مثل دیگر هنرها چون آوازخوانی، رقص و دراما در دوران طالبان منع بود. آمنه به هنر آوازخوانی و همچنان در کورس آموزش موسیقی استاد جواد تابش به فراگیری هنر پرداخت. موسیقی تابش در ولایت هرات بعد از سقوط رژیم طالبان به ایجاد کورس‌های آموزش موسیقی پرداخت و از آن زمان تا کنون در حدود 200 دختر هنرمند را درس موسیقی تدریس کرده است. استاد تابش در مورد این سه هنرمند دختر میگوید:
شاگرد پسر خود زیاد بودن که برنامه کورس های ستاره افغان اینا شرکت کردن و شاگرد دخترمون به اطلاع که یک از جمله مو فریده جان کرانه بود و مو ستاره اینا بودم کسایی که تقریبا از طریق برنامه کورس ستاره افغان خود به جای رساندن و حال هر دو از این فکر میکنم که اینا به اروپا زندگی میکنن از ترس همین مثلا این امانی هم از دو هم یعنی نمیتونه به شکل جسایی باشه فعالیت داشته باشه اما هم تقریبا در شرف فرار کردنه متاسفانه.
جواد تابش افزود با در نظر داشت جامعه صنعتی افغانستان در پیشبرد کورس های موسیقی خیلی با مشکلات مواجه بوده است. خود و همکارانش بعضی اوقات تا به خانه های دخترانی که مشکلات داشتن می رفتن و بعد تدریس آنها می پرداختن. استاد تابش در رابطه با مشکلات شاگردان دختر گفت:
یک تعداد ما به خانه از این رفتم تدریس کردم به خاطر از اینا گفتن که ما فامیل ما اجازه نمی دن که ما بیم به کورس موسیقی بیم همینجی برای ما یاد بدیم. به خانه می رفتم در از اینا 4 نفر 5 نفر 10 نفر هستن و از فامیل بیدن ما در از اینا آموزش می دادن اکتای مخاصه. و دیگه مشکلات دیگه هم که طبقه ناس دارن دی که بودجه کافی ندارن که اینا بتونن شهریه بپردازن، بودجه ندارن که اینا بتونن حالات موسیقی خریداری کنن، به خانه خود از نگهداری کنن، حتی به خانه امکان داره که بعضی از اعضای فامیل مثلا ممانعت کنن از این کار. یعنی همین یک مسائلی هست دیگه.
یعنی اینکه این زن افغان توانست هنرش را تبارز دهد و استعداد خود را برملا سازد و کار روی استیج و نماینگر رسیدن به خود باوریش بوده است. آمنه با فراگیری کورس های موسیقی در رشد هنر خود نیز کوشید اما نتوانست طرز تفکر اجتماع را تغییر دهد، زیرا شهرت این زنان در جامعه و مقاومت در برابر روحیه اجتماعی که زنان باید منحصر به 4 دیواری خانه نباشد قهر تندروان مذهبی را در جامعه برانگیخت و تندروان مذهبی در تلاش شدند تا این زنان هنرمند را مانع شوند. محافظه‌کاران این زنان هنرمند را اول از منطقهشان هرات فرار دادند و بعداً مجبور ساختند تا کشور را ترک کنند. آمنه میگوید تعداد برایم تلفن کردند که دیگر ظاهر شدن در تلویزیون را متوقف سازند. آنها گفتند اگر چنین شود به عواقب ناگوار روبرو خواهد شد. آمنه گفت یک روز از سوی 2 مرد مورد حمله قرار گرفت که خوشبختانه نزدیک خانهشان بود و از اینکه در منزلشان باز بود او خود را دفعتاً به خانه پرتاب کرد و از شر آنها نجات یافت. استاد تابش گفت تا اندازه ما تلاش کردیم که از تهدیدهای دختران شاگرد جلوگیری کنیم، ارگانهای امنیتی را در جریان گذاشتیم اما ما هم از جان خود می ترسیم و نمی توانستیم که در جامعه مذهبی افغانستان بیشتر در این مسئله مداخله کنیم. استاد تابش در رابطه با جلوگیری از تعدید زنان و دختران گفت که در افغانستان خیلی مشکل خواهد بود تا به این زودی طرز تفکر اجتماع را در برابر زنان تغییر داد و حکومت هم نمیتواند برای هر یک از زنان و دختران مامور امنیتی را بگمارد. بنابراین نیاز است تا سطح آگاهی مردم بلند برده شود.
از 7 تا 7 7 روزه 7
رادیو آزادی.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
زندگی خود را به شما عرضه می کند و از شما هیچ چیزی نمی خواهد. زندگی یک رفتار و منش است و در حقیقت آن چیزی است که ما انتخاب می کنیم و بدان اعتقاد داریم. زندگی و تمام حرکاتی را که در آن موج می زند دوست بدار. هیچ کس نمی تواند در پشت مردمک چشم شما قرار بگیرد و دنیا را آنگونه که شما می توانید تجربه کند. زمانی که انتخاب می کنید با زندگی به مقابله می پردازید، بدانید که همزمان نمی توانید از زندگی لذت ببرید. زندگی در هر مسیر و در هر لحظه بی نهایت زیباست. زندگی آنچنان زیبا و هیجان انگیز است که زمان برای هیچ کار دیگر باقی نمی گذارد. آنچه که قابل بازگشت نیست زندگی را شیرین می سازد. به طریق زندگی کنید که امروز روز آخر زندگی شما خواهد بود. با جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. با سلام و سلامتی، ملی احراری مجله آزادی رو پیشکش میکنم با مطالب جالب فرهنگی و معلوماتی. برنامه هفت شهر عشق رو هم در این مجموعه شنونده هستید و حالا توجه کنید به خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته که احمد جعفر احمدی تهیه کرده است.
والی غزنی میگوید برای آماده شدن غزنی با عنوان مرکز تمدن و فرهنگ اسلام باید فعالیت‌های بازسازی جدیدتر و بیشتر صورت گیرد. موسی خان اکبرزاده والی غزنی همچنان روند اجرای برنامه‌های بازسازی را در این ولایت کند خوانده است. غزنی که یکی از شهرهای تاریخی افغانستان به شمار می‌رود، در سال 2007 میلادی در نشست با اشتراک نمایندگان کشورهای اسلامی و اداره علمی، آموزشی و فرهنگی سازمان ملل متحد در لیبیا با عنوان مرکز تمدن و فرهنگ اسلام در سال 2013 پیشنهاد شده است. حکومت افغانستان میگوید اقدامات تازه‌ای را روی دست گرفته تا تمام آثار تاریخی به تاراج رفته افغانستان به کشور بازگشتانده شوند. عمر سلطان، معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید فهرست از آثار به سرقت رفته افغانستان را در اختیار تمام کشورها گذاشتند تا در قسمت برگرداندن این آثار به افغانستان با مقامهای افغان همکاری کنند.
از موزیم تقریبا 70% آثار ما به تاراج رفت. یک لست است به نام لست سرخ، به تمام دنیا، به تمام گمرکات دنیا رفته که اگر شما و اینی اشکال میبینین یکیده این مال افغانستان است، شما افغانستان ایر قید و بر ما روان کن.
گزارش ها نشان میدهند که در جریان چندین سال جنگ در افغانستان آثار تاریخی این کشور به واسطه قاچاقبران سرحدات افغانستان را عبور کردند و به بخش های مختلف از جهان انتقال داده شدند. نی یا حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان از رهایی دو خبرنگار فرانسوی و همکار افغان آنان از چنگ طالبان استقبال کرده است. نی همچنان با پخش خبرنامه از طرف های درگیر جنگ در افغانستان خواسته تا موانعی را در برابر فعالیت خبرنگاران داخلی و خارجی در این کشور ایجاد نکنند. استفن تپونیر و هروه غیس کویرر و ترجمان آنان پس از 549 روز از بازداشت اختطافگران به روز چهارشنبه رهایی یافتند. در این حال حجت الله مجددی رئیس انجمن ژورنالیستان آزاد در ولایت کاپیسا میگوید اختطاف این افراد بالای کار خبرنگاری در ولایت کاپیسا بی تأثیر نبوده است.
بعد از همین واقعه به اون جرأت که در گذشته ما در ساحات قضا و مجرا و علفای میتونستیم برای تهیه اخبار و گزارش و به اون ساحت بریم و سفر کنیم. بعد از این واقعه همون جرأت صلب شد.
گفته می شود ناامنی های اخیر در افغانستان کار خبرنگاری را دشوار ساخته و مدافعان حقوق خبرنگاران به این باورند که حکومت افغانستان باید در جهت تأمین امنیت خبرنگاران داخلی و خارجی توجه جدی کند. و نشست به منظور بررسی مشکلات خبرنگاران ولایت لوگر به روز شنبه برگزار شد. نسیم شفق رئیس افتخاری انجمن آزاد ژورنالیستان ولایت لوگر میگوید در این نشست روی رسیدگی به مشکلات خبرنگاران ولایت لوگر تأکید صورت گرفته است. عدم دسترسی لازم به منابع اطلاعاتی و پایین بودن ظرفیت ها از مشکلات عمده اند که گفته می شود خبرنگاران لوگر با آن مواجه اند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
آیا میدانید تلقین چقدر مؤثر است؟ کسانی که با ساختمان مغز و اعصاب آشنا هستند برای تلقین ارزش فوق‌العاده قائل هستند و میگویند حرف و تلقین روی غده‌های داخلی بدن اثر می‌گذارد و موجب بهبود بیماری شخص می‌شود. اما ترس و اندوه و اضطراب و بسیاری از عواطف و احساسات منفی دیگر به وسیله تلقین هم از خیالی یا حقیقی وارد مغز می شود و از طریق دستگاه اعصاب بر غده های مخصوص بدن فشار می آورد و در نتیجه بیماری های متنوع را ایجاد می کند. عواطف مثبت مثل امید، عشق، نشاط، محبت اینها از طریق حواس و اعصاب وارد مغز انسان می شود و غده مخصوص را تحریک می کند که هورمون غم را خنثا کرده و هورمون خوشی را ترشح کند و انسان را درمان نماید. پاسکال گفته است فکر افتادن سبب افتادن می شود، بنابراین بهترین طریق دفع خطر آن است که به خطر فکر نکنیم. توجه زیاد به عضوی از اعضای بدن موجب ابتلای آن عضو به کسالت و بیماری می شود. مثلا شخصی که دائما نگران قلبش باشد و ترس و واهمه ابتلا به بیماری قلبی را داشته باشد به تدریج دچار اختلالات قلبی می شود و در واقع بیمار می گردد. اثرات تلقین بالای انسان به قدر زیاد است که قادر است انسان را بیمار کند و یا اینکه از سخت‌ترین بیماری ها نجات دهد. بسیاری مردم گاهی چنان تحت تأثیر تلقین ها، غریزه، شایعات و تبلیغات قرار می گیرند که کارهای روزمره خود را مانند ماشین خودکار و بدون اراده انجام می دهند. بسیاری مردم آگاه نیستند که چقدر تلقین های بد خود آنها دلیل بیماریشان است. همچنان آنها نمی دانند که آنچه غالباً سلامتی آنها را باز می گرداند تلقین خود آنهاست، نه دوا و دارو. وقتی آنها فکر می کنند فلان دوا شفا بخش است، همین تلقین سبب شفایشان می شود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
از دوران کودکی ادیسن نقل شده است که اولین معلمش او را خنگ و کودن نامید. پدرش به این نتیجه رسید که او ابله است و مدیر مکتب خطاب به او گفته بود تو هرگز در هیچ کاری به جایی نمی رسی. اما مادرش به آموزش و پرورش ادیسن همت گماشت و او اختراعات بزرگ را به ثبت رسانید. در مورد اینشتین گفتند پدر و مادرش فکر می‌کردند که فرزندشان عقب افتاده است، زیرا تا چندین سالگی قادر به تکلم نبود و بارها معلمان از وی خواستند که مدرسه را ترک کند و دنبال کار دیگری برود. در مورد داروین گفته شده است در مکتب آنقدر تنبل بود که روز پدرش به او گفت کار تو فقط بازی با سگ‌ها، گرفتن موش‌ها و تیر و کمان بازی است، تو باعث سرفکندی خانواده‌ات هستی. در مورد جمال عبدالناصر یکی از رؤسای جمهور مصر گفته شده است که کارنامه تحصیلی درخشانی نداشت و او بین سالهای 6 تا 16 سالگی فقط 4 سنف را خواند. در دوران مکتب و علت دیدگاه‌های سیاسی خود همواره با معلمان خود درگیری لفظی پیدا می‌کرد. در مورد هنری فورد مخترع مشهور آمریکایی که موتر فورد را به بازار عرضه کرد گفته شده است که در کودکی فاقد استعدادهای علمی و ادبی بود، اما بعد از چند استعدادهای فنی را از خود بروز داد و جهان را بر 4 چرخ سوار کرد. درباره نیوتن گفته شده است یکی از مغزهای متفکر تاریخ بشر بود که در نوجوانی هیچ نشانه از تفکر و نبوغ از خود نشان نداد. در مورد جیمز وات مخترع ماشین بخار گفته شده کودک نحیف و ظریف بود و غالباً مورد آزار همسنفان خود واقع می شد و همیشه از یک سردردی مزمن رنج می برد. اما هنگامی که به 13 سالگی رسید آرام آرام آثار و نشانه های هوش و ابتکار و نبوغ در او آشکار شد. مطلبی بود در باره دوران کودکی نوابغ جهان.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
نکته های جالبی داریم در تعریف واژه های سیاسی و فرهنگی. تعریف همه این واژه ها در نوع استفاده از دو گاوی شیری بیان شده است. این نکات جالب را دوستی برایم ایمیل کرد و خواستم آن را با شما شنوندگان خوب مجله آزادی هم قسمت کنم. از سوسیالیسم شروع می کنیم که واژه آشناتر به شماست، اما حوصله کنید، واژه های دیگر هم داریم. سوسیالیسم می گوید دو گاو دارید، یکی را نگه می دارید، دیگری را به همسایه خود می دهید. کمونیسم می گوید دو گاو دارید، دولت هر دوی آن را از شما می گیرد تا شما و همسایه‌تان را در شیرش شریک کند. فاشیسم می گوید دو گاو دارید، شیر را به دولت می دهید، دولت آن را به شما می فروشد. کپیتالیسم می گوید دو گاو دارید، هر دوی آن را می دوشید، شیرها را به زمین می ریزید تا قیمتها همچنان بالا بماند. نازیسم میگوید دو گاو دارید، دولت به سوی شما تیراندازی میکند و هر دو گاو را از شما میگیرد. آنارشیسم میگوید دو گاو دارید، گاوهای شما را میکشند و همدیگر را میدوشند. سادیسم میگوید دو گاو دارید، به هر دوی آنها تیراندازی میکنید و خودتان را در میان ظرف شیر میاندازید. آپارتاید میگوید دو گاو دارید، شیری گوی سیاه را به گوی سفید می دید ولی گوی سفید را نمی دوشید. دولت مرفع می گوید دو گو دارید، آنها را می دوشید و بعد شیرشان را به خودشان می دهید. بروکراسی می گوید دو گو دارید، برای تهیه شناسنامه آنها 17 فرم را در 13 نسخه خانه‌پوری می کنید، اما وقت ندارید شیری آنها را بدوشید. سازمان ملل متحد میگوید دو گاو دارید، فرانسه شما را از دوشیدن گاوها و آمریکا و برتانیا گاوها را از شیر دادن به شما ویتو میکنند. نیوزلند رأی ممتنع میدهد. ایدئالیسم میگوید دو گاو دارید، ازدواج میکنید، همسر شما گاوها را میدوشد. ریالیسم میگوید دو گاو دارید، ازدواج میکنید، اما هنوز خودتان آنها را میدوشید. لیبرالیسم میگوید دو گاو دارید، آنها را نمیدوشید چون آزادیشان محدود می شود. دموکراسی مطلق میگوید دو گاو دارید، از همسایه ها رأی می گیرید که آنها را بدوشید یا نه. و آنانی که ایمان به خداوند دارند میگویند دو گاو دارید، به خوراک و جا و نیازهایشان می رسید، شیرشان را هم میدوشید، آب به شیر قاطی نمی کنید، ام خودتان از این شیر مصرف میکنید، ام مراعات همسایه ها را میکنید و به آسمان میرسید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق.
نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
شنوندگان عزیز سلام، به برنامه خوش آمدید. اینک باز نوبت به ما رسیده و در این برنامه شاعر را با خود همراه ساختیم تا برای ما شما شعر بخوانند و در مورد کارهای خود معلومات ارائه کنند. این شاعر جوان سهراب سیرت است که در بین جوانان شاعر ولایت بلخ از نام و محبوبیت خاصه برخوردار هست. در این اواخر کتاب از ایشان هم به نام خارهای حسود چاپ شده. آقای سهراب سیرت به برنامه خوش آمدید.
تشکر. سلام عرض میکنم خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی، به خصوص شنونده های عزیز برنامه هفت شهر عشق.
خب آقای سیرت، در آغاز برنامه لطفاً به ما کمک بکنین تا بفهمیم که سهراب سیرت کیست و چطور به شعر رو آورد و کتاب خارهای حسودش از لون کدام کتاب ها است.
تشکر. در مورد خود گپ زدن یکی از کارهای مشکل است، ولی شناختی که من از سهراب سیرت دارم، در سال 1369 خورشیدی در بلخ متولد شده. از سال از اواخر 1385 به طرف به صورت جدی می نویسم و اولین آثار ما در کتاب برام خوشه که مجموعه شعر جوان بلخ بود به چاپ رسید و مجموعه مستقلم که قسم شما میاداوری کردیم به نام خارهای اسود در 1388 از سوی انجمن آزاد نویسندگان بلخ منتشر شد. خارهای اسود در حقیقت مجموعه از اشعار ما در دو سال اول کار آفرینشگری ما است. بیشتر اشعار خارهای اسود عاشقانه هستم. از نگاه به اصطلاح ساختار نو ارائه معاصر یا امروزی است.
بله، بسیار خوب. برای ما و شنوندگان یک غزل از خود را بخوانید.
از خون من حمیل بزن کم بگردند، مردم اگر حرام گناهم بگردند. می میرم آخر از غم تو، هیچ غم مخور، شال سیاه را نکن از غم بگردند. شال سیاه زیب ندارد برای تو، رنگین کمان خوبی عالم بگردند. تا حل شود خیانت حوا در این هوا، پنهان شود جنایت آدم بگردند. مثل هزار دغدغه بگذار لحظه، دستان داغدار مرا هم بگردند. عمرت دراز باد، بیا از مزار من بعد از دعا بچین گل مریم بگردند.
آقای سیرت، هر نویسنده یک انگیزه پایه دارد در سرایش آثار هنری، به خصوص شعر و داستان. ای انگیزه پایه ممکن است ای باشه که مردم را اصلاح کند، جامعه را اصلاح کند و یا به آوردن صلح در کشور کمک بکنه، آثارش به مسائل حقوق بشر کمک بکنه، به رفاه و همزیستی مسالمت آمیز کمک بکنه و از این گپا. این شد انگیزه پایه برای یک نویسنده و یا شاعر. در پهلو انگیزه های ضمنی و جانبی هم هست که خود سبب آفرینش اثر هنری شده میتونه. مثلا یک شاعر میشه که در طول روز از یک حرکت، از یک نگاه، از یک حرف، از یک برخورد برانگیخته شوه و مادار شوه که اثر را بیافرینه. شما در این مورد چی فکر میکنین؟
این تمام عواملی که شما یادآوری کردن ممکن است وجود داشته باشه، اما فکر میکنم که کار آفرینشگری در عرصه شعر یک مقدار معیارهای خاص و تقریبا ناشناخته داره. به این معنا که بعضی از شاعرها ضرورت میبینه، یعنی نیاز داره به صورت غریزی که باید شعر بگه یا بنویسه، اما عوامل فردی وجود داره، مثل شکست، مثل یک عاملی که در حقیقت او جرقه بوده برای کارهای آفرینش.
بله، حالا زمان رسیده که برای ما و شنوندگان یک غزل آبدار از خود را بخوانید.
این غزل را که میخوانم افغانستان نام دارم.
بفرمایید.
من ریگهای سرخ بیابان سوخته، من جنگل صبور درختان سوخته، من کافر بهشت مسلمان دوزخی، من باور گریخته ایمان سوخته، من گاهی از قبیله نمرود یان در، من گاهی از نژاد گلستان سوخته، من شاعر بچاره و تشویش سرد و چار، من روح دل گداخته، من جان سوخته، من کودک گرسنه در اطراف چارباغ، پای برهنه در پی یک نان سوخته، من چار سوی شهر پراگنده مثل خاک، با پای کوچگرد و گریبان سوخته، من ریگهای سرخ بیابان سوخته، من جنگل صبور درختان سوخته.
بسیار خوب آقای سیرت، شما می فهمین که مضمون آفرینی در شعر خیلی مهم است. شعری که موضوع و یا مضمون تکراری داشته باشه به دل چنگ نمی زنه. شما مضامین خوب برای شعرهایتان از کجا و چطور به دست میارین؟
البته دو عامل داره، یکی عامل بیرونی که آدم حس میکنه از ماحول خود، از اطراف خود، و این مستقیما یعنی انگیزه است برای عامل درونی شاعر. اما یک مقدار عوامل درونی خاص خود شاعر، یعنی هیجاناتی که در داخل خود ذهن و زبان وجود داره، وجود یعنی نقش داره در این مسئله.
تشکر. حالا تقاضا می کنم که یک پارچه شعر زیبایتان برای ما بخونید. البته همه شعرهای شما زیباست، آنچه که خود لازم می بینید.
کوه غمهای مرا دانه ارزن دیدی، وسعت درد مرا یک سر سوزن دیدی، دل من بود همان روز میان بازار، قوغهایی که تو در کوره آهن دیدی، گریه کردم مگر این بار تمامش خون بود، رنگ ناخون زدی از خون منو خندیدی، کم زدن گپ نزدن قهر شدن ها کم بود که مرا لایق یک بار ندیدن دیدی، روزها شاهد افسردگی و رنج من است غچی را که پریشان سر آن تن دیدی، خواب دیدم که به تنگ آمده ایوب از من، داد می زد متعفن شده ای گندیدی، گل از خیش کنان روز که سهرابت را با کس دیگر اگر دست بگردن دیدی.
تشکر. آقای سهراب سیرت، یک سؤال رک و راست، شما در شعر به کدام عناصر زیاد ارزش میدین؟
تمامش خلاصه میشه به زبان، یعنی اگر عاطفه است، اگر اندیشه است، یا اگر تخیل است، یا موسیقی است، تمام عناصر به زبان شعر خلاصه میشه. زبان است که مخاطب میتونه دگرگون کنه، زبان است که میتونه عاطفه ها را، عاطفه های مختلفه، عاطفه تنها در عشق خلاصه نمیشه، ممکن است عاطفه عاطفه ترس باشه، عاطفه وحشت باشه، ممکن است این عاطفه عاطفه خشم باشه، این عواطف تمامش وقت تاثیرگذار است بالای مخاطب که آنچنانی یا با زبان شاعرانه را شه، یعنی در کل شعر خلاصه میشه به زبان.
خب با زبان خود یک شعر برای ما بخونیم تا کیف کنیم.
یک انتظار دیگر، یک انتظار دیگر، از تو تمام کوچه خالی است بار دیگر، امشام باز گم شد یک روز دیگر عمر، امشام را نیابی تا روزگار دیگر، در پیش اشکهایم جز گیسوان مستت، شوریدگی ندارد هیچ آبشار دیگر، بگذار آتش از من این بار جان بگیرد،
نگذار تا بسوزد یک بی قرار دیگر. از بیروبار جاده تو باز می گذشتی، یا اتفاق افتاد یک انتحار دیگر. بار دیگر گیاهان خوشبخت سبز کردند، مرده است در خیابان یک گوشت خار دیگر.
شنوندگان عزیز، شما برنامه هفت شهر عشق را میشنوین و مهمان برنامه ما هست سهراب سیرت، شاعر جوان از ولایت بلخ. آقای سیرت، حتما متوجه هستین که جو و فضای شعر معاصر جوانان افغانستان را یک نوع غمزدگی، یأس‌زدگی و افسردگی فرا گرفتن. هر شعر خوبی را که شما میبردارین، میبینین که یک نوع بدبینی و یا پسیمیزم از او سر بلند میکنه که شعرهای شما هم از این دایره خارج نیست. چرا یک چنین حالت غم‌آلود بر شعر جوانان و شعر شما سایه افکنده؟ دلیلش چیست؟
نسل نو افغانستان یک نسل گیج و سرخورده است. نسل نو افغانستان نسل است که از تمام پیشرفت‌های دنیا آگاهی داره. می‌فهمه که ما با چه محرومیت‌های سر دچار هستیم. این محرومیت‌هایی که با آرزوها مبدل شده، از این لحاظ این سرخوردگی‌ها ناچار در آثارشان تأثیر می‌کنه. و مسلماً وقت در شعر این موضوعات نکاس میکنه، نسل‌های آینده ای پی میبرن که ما در چه حالت قرار داشتیم. یعنی ما در کنار از این که درون خود فریاد میکنیم، این تاریخ هم ساخته میشه در نسل‌های آینده. یعنی تاریخ سازی هم میکنیم برای نسل‌های آینده تا بفهمن که ما در چه حالت قرار داریم. اگر ما از خوشبینی صحبت کنیم، در حقیقت ما جفا میکنیم و دروغ میگیم.
به هر حال آرزوی ما است که یأس شما به امید بدل شود. هر قدر که با شما بمانیم و شعر بشنویم مزه داره، ولی برنامه ما وقتش تمام است. تنها زمانی که باقی مانده، جزی که با شما آقای سهراب سیرت خداحافظی کنیم و سپاسگزاری کنیم و با شنوندگان نیز چاره نداریم. باقی روزتان خوش. تشکر از همراهیتان.
از جهان
ای عاشقان، ای عاشقان،
بر گوش جانم میرسد تبل رحیل از آسمان. ای عاشقان، ای عاشقان، هنگام کوچ است از جهان.
ای عاشقان، ای عاشقان،
بر گوش جانم میرسد تبل رحیل از آسمان.
ای عاشقان، ای عاشقان، ای عاشقان، ای عاشقان،
من زیرا خوشم چون گل ستان.
ای عاشقان، ای عاشقان،
ای عاشقان، ای عاشقان، هنگام کوچ است از جهان. این بر گوش جانم میرسه تبل رحیل از آسمان.
ای عاشقان، ای عاشقان،
ای عاشقان، ای عاشقان، هنگام کوچ است از جهان.
ای عاشقان، ای عاشقان، ای عاشقان، ای عاشقان،
دیدت این چونین آن سو کشانت کش کشان
ای عاشقان
ای عاشقان ای عاشقان هنگام کوچس از جهان جانم میرسد دبل رهیل از آسمان
ای عاشقان
ای عاشقان ای عاشقان هنگام کوچ است از جهان
ای عاشقان 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 ای عاشقان